تراکه 81 صفحه 331 و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخرت من الخاسرین. کلمه کفر در اصل به معنای پوشاندن است و بنابراین در تحقق معنای کفر این معنا شرط است که معنای ثابتی که پرده روی آن بیفتد وجود داشته باشد، همانطور که کلمه ی حجاب در جایی مفهوم پیدا می کند که چیز ثابت و پیدایی باشد تا با افتادن حجاب بر روی آن ناپیدا شود. پس معنای کفر هم وقتی تحقق می‌یابد که چیز ثابت و هویدایی باشد که کافر آن را بپوشاند، و این معنا در کفران به نعمتهای خدا و کفر به آیات او و کفر به خدا و رسولش و کفر به روز جزا وجود دارد. پس اینکه در آیه مورد بحث کلمه کفر را در مورد ایمان استعمال کرده و فرموده هر کس به ایمان کفر بورزد، به مقتضای مطلبی که درباره کفر گفتیم باید ایمان ثابتی وجود داشته باشد تا کفر آن را بپوشاند، و به طور مسلم منظور از ایمان معنای مستریان باور کردن نیست، بلکه منظور معنای اسم مستری است که همان اثر حاصل و صفت ثابت در قلب مؤمن است، یعنی اعتقادات حقی که منشأ اعمال صالح می شود. پس برگشت معنای کفر به ایمان به این است که آدمی به آنچه که می داند حق است عمل نکند، مثلا مشرکین را دوست بدارد و با آنان اختلاط و در اعمال آنان شرکت کند، با اینکه علم به حقانیت اسلام دارد، و نیز مثل اینکه نماز و روزه و زکات و حج و سایر ارکان اسلام را ترک کند، با اینکه یقین به ثبوت آنها و رکن دین بودن آنها دارد. پس منظور از کفر به ایمان این معناست، ولیکن در این میان نکته است و آن این است که کفر بدان جهت که به معنای ستر است و پوشاندن امور ثابته، وقتی به حسب تبادر ذهنی صادق است که در آن پوشاندن مداومتی باشد، لذا کفر به ایمان نیز در مورد کسی صادق است که همواره عمل به مقتضای ایمان خود را ترک کند و همیشه و به طور دائم برخلاف علم خود عمل نماید. و اما کسی که در زندگیش یک بار و دو بار حق را می پوشاند و برخلاف علم و ایمانش عمل می کند، به چنین کسی نمی گویند به ایمانش کفر ورزیده، بلکه می گویند او مرتکب فسقی شده است. این را بدان جهت گفتیم تا روشن شود که مراد از جمله و من یکفر بالایمانه کسانی هستند که بر پوشاندن حق و علم و ایمان خیش مداومت دارند، هرچند که در جمله مورد بحث مطلب با مسئله یکفر تعبیر شده که حدوث را میرساند نه ثبوت و دوام را، نه با وصف که ثبوت و دوام را میفهماند. بنابر این کسی که پیروی نمی کند آنچه را که حق بودنش به نظر وی محقق شده و عمل نمی کند به آنچه برایش ثابت شده که از ارکان دین است، او کافر به ایمان است و هر عمل صالحی که بکند حبط و بیپاداش خواهد بود، همچنان که در آیه مورد بحث می فرماید فقد حبط عمله. بنابراین آیه شریفه مورد بحث درست همان را افاده می کند که آیه زیر آن را می فهماند، و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیلا ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا و کانو انها غافلین و لذین کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخرت حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانو یعملون. پاورقی یکم. به طوری که ملاحظه می‌کنی در این آیه این طایفه را توصیف کرده به اینکه سبیل غی روش گمراهی را اتخاذ می‌کنند و راه رشد را ترک می‌نمایند، با اینکه هر دو راه را دیدند، یعنی علم به هر دو دارند. آنگاه این بیان را مبدل به بیانی دیگر کرده می‌فرماید اینها آیات ما را تکذیب می‌کنند، و معلوم است که آیت وقتی آیت است که بیننده علم به آیت بودن یعنی به دلالت آن داشته باشد. مجدداً این بیان را نیز تفسیر می کند به اینکه آخرت را تکذیب می کنند، و این بدان جهت است که اگر کسی به آخرت ایمان داشته باشد و آن را تکذیب نکند، ممکن نیست با علم به حق حق را رها کند، چون او می داند که انکار حق باعث حبط عملش می شود و لذا در آخر آیه می فرماید اعمال این گونه افراد حبط می شود. پاورقی یکم. و اگر راه رشد ببینند آن را راه خود نمی گیرند و چون راه زلالت را ببینند آن را روش خود می گیرند و این بدان جهت است که آیات ما را تکذیب کرده از آن غافل شدند و کسانی که آیات ما را و دیدار آخرت را تکذیب کنند اعمال خوبشان بیپاداش می شود و همین بیپاداش شدن اعمالشان کیفر اعمالی است که می کردند. سوره اعراف آیه 147. ادامه مد. باز نظیر آیه مورد بحث آیه زیر است که می فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. پاورقی یکم. و انطباق این دعایه بر مورد کفر به ایمان به آن معنایی که بیانش گذشت واضح است. پاورقی یکم. بگو آیا می خواهید شما را خبر دهم به کسانی که از هر کس دیگر اعمالشان بی نتیجه تر است؟ آنها کسانی هستند که اعمالشان و تلاشهایشان در زندگی دنیا نیز بی نتیجه است و در این حال خیال می کنند که کار خوب همان است که آنها می کنند. اینها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و به لقای او کفر ورزیدند. در نتیجه اعمالشان در دنیا و آخرت بی نتیجه شده و ما در آخرت سنجشی بر روی اعمال آنان انجام نمی دهیم، چون اعمالشان ارزشی ندارد. سوره کهف آیه 105. ادامه مد. و با تأمل و دقت در آنچه گفتیم روشن می شود که چگونه جمله مورد بحث یعنی من یک فر بال ایمان فقد حبت عمله متصل به ما قبل خودش است. پس در حقیقت این جمله متممه بیان سابق است و می خواهد مؤمنین را از خطری که ممکن است در اثر سهل‌انگاری در امر خدا و معاشرت آزادانه با کفار متوجه آنان شود برحذر بدارد و بفهماند که اگر در جملات قبل طعام اهل کتاب را و ازدواج با زنان عفیف آنان را بر شما مؤمنین حلال کردیم، برای این بود که در معاشرت شما با اهل کتاب تخفیف و تسهیلی فراهم آوریم تا این وسیله‌ای بشود که شما با اخلاق اسلامی خود با یهود و نصارا معاشرت کنید و آنان را شیفته اسلام بسازید و داعی آنان باشد به سوی علم نافع و عمل صالح. پس غرض از تشریح حکم مورد بحث این بوده، نه اینکه مسلمین این حکم را بهانه و وسیله قرار دهند برای اینکه خود را در پرتگاه هوا و هوس‌ها ساقط نموده در دوستی و عشق ورزیدن با زنان یهودی و نصرانی بیبند و بار شوند و عاشق جمال آنان شده در نتیجه خواه ناخواه خلق و خوی آنان را نیز متابعت نمایند و چیزی نگذرد که خلق و خوی یهودیت و نصرانیت حاکم بر مسلمین گشته و بر خلق و خوی اسلامی مسلط گردد و آن را تحت شعاع خود کند و فساد آنان بر صلاح اسلام چیره گردد، که این خود بلای بزرگی است که مسلمانان را به قهقرا برمیگرداند. در نتیجه حکمی را که خدا در تشریعش بر مسلمانان منت نهاده بود را فتنه و مهنت و مهلکه مسلمین کرده تخفیف الهی را به صورت عذاب درآورد. به همین جهت خدای تعالی بعد از بیان حلیت طعام اهل کتاب و زنان پاک دامن ایشان مسلمانان را از بیبندوباری در تنعم به این نعمت حلال بودن طعام و زنان اهل کتاب برحذر داشته تا بیبندوباریشان کارشان را به کفر ایمان و ترک ارکان دین و اعراض از حق نکشاند، زیرا اگر چنین کنند باعث می شوند که اعمالشان حبط شود و در آخرت نتیجه ای از تلاش زندگی خود نبینند. خواننده عزیز توجه داشته باشد که مفسرین در این آیه، یعنی آیه الیوم اوهل لکم الطیبات، موشکافی و بررسی بسیار کردند که همین خوز و دقت زیاد آنها را از راه صحیح برگردانیده، در نتیجه به تفاسیر عجیب و غریبی دست دادند. تفاسیری که به هیچ وجه با ظاهر آیه نمی سازد و بلکه سیاق آیه با آن منافات دارد. مثل گفتار بعضی از آنان که گفتند منظور از طیبات خصوص طعام طیب است، مانند بهیره و صائبه و وسیله و حامی. پاورقی یکو. معانی این چهار کلمه در تفسیر آیه 103 همین سوره می آید. و بعضی دیگرشان که گفتند منظور از حلیت طعام اهل کتاب، حلیت به مقتضای اصل اولی است و آن طعام هایی است که خدای تعالی هرگز و بر هیچ قومی تحریم نکرده و گوشت حیوانات هم از همان طعام های حلال است، هرچند که یهود و نصارا طبق مراسم اسلامی حیوان را ذبح نکرده باشند بلکه به مراسم خود ذبح کرده باشند. پاورقی دوم. و بعضی دیگرشان که گفتند مراد از طعام اهل کتاب خود طعام نیست بلکه با آنان غذا خوردن است. پاورقی سوم. و گفتار بعضی دیگرشان که گفتند مراد از محسنات از مؤمنات و محسنات از اهل کتاب بیان حلیت به حسب اصل است، یعنی اینها به حسب اصل شرع تحریم نشده و اما حلال بودنش آیه و اهل لکم ما وراء ذلکم. پاورقی چهارم. برای دلالت بر حلال بودنش کافی است. پاورقی پنجم. پاورقی ها یک. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 184. دو. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 184 و تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 20. سه. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 177 و احکام القرآن جلد 2 صفحه 322. 4. سوره نساء آیه 24. 5. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 184. ادامه متن. و گفتار بعضی دیگرشان که گفتند مراد از جمله و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، تحذیر مسلمانان است از اینکه حکم اول آیه را رد کنند و به اصطلاح کاسه داغ‌تر از آش شده، با اینکه خدای تعالی طعام اهل کتاب و ازدواج با زنانشان را حلال کرده آن را حرام بدانند. پاورقی یکم. این وجوه و وجوهی دیگر مثل اینها احتمالی است که مفسرین دادند که یا خرافه گویی و بی دلیل سخن گفتن است، مثل آن سخنی که بعضی اظهار داشته و گفتند جمله الیوم اوهلا مقید است به حلالهای سابق و هیچ دلیلی بر گفته خود نیاورده، و یا سخنی است که ظاهر سیاق آیان را رد می کند، مثل آن که گفته منظور آن چیزهایی است که به مقتضای اصل اولی حلال بوده، و حالان که سیاق تقیید حلیت به قید الیوم و سیاق تخفیف و منت گذاری با آن نمی سازد و بیان سابق ما که ما آن را از ظاهر آیه گرفته ایم در ابطال این وجوه و روشن کردن وجه فساد آن کافی است. و اما اینکه بعضی گفتند که ظاهر جمله و اهل لکم ما وراء ذلکم کافی است برای اینکه دلالت کند بر حلیت نکاح اهل کتاب، پاورقی دوم، بطلانش واضح است، برای اینکه آیه مذکور در مقام بیان این جهت است که چه زنانی بر حسب طبقات نسب و سبب حلال است و چه زنانی حرام، و اما به حسب طبقات ادیان و مذاهب آیه شریفه اصلا در آن مقام نیست تا بتوان به اطلاقش تمسک کرد، چون در علم اصول مسلم شده که اطلاق وقتی حجت است که صاحب سخن در مقام بیان باشد، و اما در جایی که کلام صاحب کلام تنها از آن جهتی که وی در مقام بیان آن است اطلاق دارد و از سایر جهات او در مقام بیان نیست، اطلاق کلامش در آن جهات حجت نیست. پاورقی ها یک. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 183. دو. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 184.